رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامداد بخیر شنونده عزیز، طاهر سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. امروز جمعه 3 مارس سال 2012 میلادی است. ساعت در دوشنبه 6 بامداد در ابتدای برنامه سرخطی اخباری مهم. در تاجیکستان شیوه های محوی گروه های قاچاقبر را بررسی کردند. نشستی سران اتحادی عرب در عراق خاتمه یافت. سفیر امریکا در مسکو از رفتار خبرنگاران روس حیرت زده شده است. سازمان ملل از ترکمنستان خواست به حقوق انسان احترام گذارد و در روسیه ده ها مهاجری کاری از آسیای مرکزی را بازداشت کردند. تفصیل خبرها. نمایندگان 5 کشور دیروز در شهر دوشنبه راههای مبارزه با قاچاق مواد مخدر افغانی را بررسی کردند. سعدالله رحمت اللهیف سخنگوی آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر گفت یکی از موضوعهای بحثی مقامات تاجیکستان، افغانستان، قرقیزستان و امریکا و روسیه طرح‌ریزی عملیات‌ها علیه گروه‌های سازمان‌یافته قاچاقبر بوده است.
میان اداره‌های ضد مخدراتی افغانستان، قرقیزستان، روسیه، امریکا و تاجیکستان تبادل اخبار اپراتیوی اید به مبارزه با معاملات غیرقانونی مواد مخدر خوب برای آماده شده است و این امکان می‌دهد که گروه‌های متشکل جنایی آشکار و از بین برده شوند.
افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان محسوب می شود و تاجیکستان را یکی از راه‌های قاچاق این مواد به روسیه و سپس به کشورهای اروپا می دانند. نشستی سران کشورهای عضو اتحادیه عرب در شهر بغداد با دعوت حکومت سوریه به مکالمه با مخالفانش به پایان رسید، گرچه رهبران کشورهای عضو خواستار استعفای بشار اسد رئیس جمهور سوریه نشدند، اما از او خواستند برنامه صلح کافی عنان فرستاده سازمان ملل برای سوریه را فوراً و با موفقیت عملی کند. در این برنامه از حکومت سوریه خواسته شده است توپ‌ها را از شهرها بیرون کشد، راه‌های کمک‌های بشری را باز کند، زندانیان سیاسی را آزاد نماید و خبرنگاران را به کشور راه دهد. بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل نیز از بشار اسد خواست این برنامه را عملی نماید. بسیار مهم است که رئیس جمهور اسد فوراً به عهدهایش وفا کند. جهان منتظر اجرای عهدهای اوست. مهمتر از همه اجرای برنامه صلح است. وقت نباید ضایع شود. بشار اسد گفته است اجرای برنامه را ضمانت می‌دهد، ولی در صورت ادامه حمایت مخالفین از طرف خارجیان این برنامه نتیجه نخواهد داد. آمریکا بیانیه بشار اسد را ناامید کننده خواند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر معظم ایران با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در تهران گفت ایران از حکومت سوریه برای مقاومتش به صهیونیست‌ها حمایت خواهد کرد. مایکل مکفاول سفیر امریکا در مسکو اظهار تعجب کرده است که چگونه مطبوعات روسیه از همه برنامه‌های او آگاه می‌شوند. دیپلمات آمریکایی در صفحه خود در توییتر نوشته است هر جایی که نرود خبرنگاران تلویزیون انتوی را می‌بیند. مایکل مکفاول با تعجب نوشته است به این خبرنگاران کی برنامه کاری او را می‌دهد و چه قانونی به آنها این کار را اجازه داده است. لف پانامیریوف یک فعال حقوق بشری روسیه گفت وقتی سفیر امریکا روز پنجشنبه با سازمان آنها آمد در نزد در یک گروه که لباس کزک‌ها را به برداشتن خود را خبرنگار معرفی نموده و سفیر را 20 دقیقه سوال پیچ کردند. مایکل مکفاول از خبرنگاران پرسید که چگونه از آمدن او به اینجا خبردار شدند، ولی هیچ پاسخی نگرفت. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رهبران 5 قدرت نوظهور روز پنجشنبه در شهر دهلی مسائل همکاری و گسترش همکاری‌های بین همدیگری را بررسی کردند و هشدار دادند بحران هسته‌ای ایران و مناقشه سوریه از راه مسالمت‌آمیز حل شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم خیرمان بقازاده.
در کشورهای عضو گروه بریکس تقریبا نیم اهالی سیاره به سر میبرد و از 5 یک حصه تولیدات اقتصادی جهان به این کشورها تعلق دارد. رهبران این کشورها در اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه در پایان ملاقات خود در دهلی به تصویب رساندند، راضی شدند که بانک مشترک رشد تشکیل کنند و دسترسی شهروندانشان به این سرمایه بیشتر شود. این بدان معناست که این کشورها اکنون بیشتر از این بانک قرض می‌گیرند، نه از بانک جهانی. آنها گفتند که همکاری‌های اقتصادی و تجارتی بین این کشورها باید با پولهای ملی خودشان انجام بگیرد، نه با دلار یا یورو. در بخش سیاسی کشورهای بریکس هشدار دادند که مسئله رویارویی‌های ایران نباید از راه نظامی حل شود. آنها همچنین پیشنهاد کردند که مناقشه سوریه را از راه‌های صلح‌آمیز حل کنند. سال جاری میزبانی ملاقات بریکس را منموهن سینگ نخست وزیر هند بر عهده داشت. در آن همچنین دیلما روسف رئیس جمهوری برزیلیا، میتری میدودف رئیس جمهوری روسیه، هو جینتاو رهبر چین و یعقوب زوما رهبر آفریقای جنوبی شرکت داشتند.
ادامه اخبار از رادیوی آزادی حکومت آذربایجان گزارشی را رد کرد که گویا به اسرائیل اجازه داده است در صورت حمله احتمالی به ایران از پایگاه های آن کشور استفاده کند. در یک مقاله مجله سیاست خارجی در آمریکا از قول منابع در حکومت ایالات متحده نوشته است که آذربایجان هواپیماهای اسرائیلی را به پایگاه هایش در مرز ایران راه داده است. اما علی حسنوف نماینده دفتر مطبوعات ریاست جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه گفت این نوشته ها حقیقت ندارند و نیروهای خارجی میخواهند میان ایران و آذربایجان جنجال برانگیزند. کمیته حقوق بشری سازمان ملل از دولت ترکمنستان خواست به حقوق مردم احترام بگذارد. کمیته مذکور بعد از بررسی وضع حقوق انسان در ترکمنستان در شهر ژنو طلب کرد تا حکومت به مشکل اذیت زندانیان و بدرفتاری ماموران امنیتی، فساد در نظام دادگاهی و نبود آزادی بیان و تعقیب و فشار به خبرنگاران در ترکمنستان رسیدگی کند. گزارش مقدماتی دولت ترکمنستان درباره رعایت حقوق مدنی و سیاسی با شرکت مقامات این کشور در ژنو ارزیابی شد. اگرچه ترکمنستان با پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سال 1997 پیوسته باشد، هم تنها 14 سال بعد گزارش خود را دایر بر رعایت این پیمان و سازمان ملل سپرد. کریستر تلین عضو کمیته حقوق انسان اگرچه این اقدام ترکمنستان را علامتی خوب عنوان کرد، اما گفت بندشه من ما نباید خود را فریب کنیم، زیرا تغییر یک نظام دیکتاتوری و بخشی از شوروی با یک نظام دموکراتی موثر چیزی نیست که در یک شب رخ دهد. نماینده سازمان ملل همچنین حکومت ترکمنستان را انتقاد کرد که نمیگذارد سازمانهای غیر حکومتی بین المللی در قلمروش فعالیت کنند. خدمات فدرالی مهاجرت روسیه گفته است روز پنجشنبه 60 مهاجر غیرقانونی را در بازارهای شهر مسکو بازداشت کردند که در میان آنها شهروندان تاجیکستان نیز هستند. نماینده این نهاد به خبرگزاری اینترفاکس گفته است مهاجران کاری تاجیک و قرقیز و ازبک غیرقانونی در بازارهای دانیلوفسکی، پتروفسک و رازوموفسکی و ویلوزاوتسکی تجارت و یا حمالی می‌کردند. نماینده خدمات فدرالی مهاجرت روسیه گفته است بعضی از این مهاجران را می‌توانند یا جریمه کنند یا از روسیه اخراج نمایند و کارفرمایان هنیز جزا خواهند گرفت. وکیل دفاع رادکو ملادیچ متهم به نسل کشی و جنایت های جنگی روز پنجشنبه در دادگاه بین المللی جنایت های جنگی خواستند تا محاکمه او را به تأخیر اندازند. رادکو ملادیچ را 10 ماه پیش در سربستان بازداشت کرده و به دادگاه گاگا در هلند سپردند. قرار بود محاکمه او همین ماه شروع شود. این جنرال سرب را از جمله به آن متهم می‌کنند که در قتل 8000 مرد و نارسان مسلمان در سربرنیتسا در ماه یولی سال 1995 دست دارد. و یک روحانی شهر لیون دینگ اوستری می‌گوید گوری والدین آدولف گیتلر در این شهر را ویران کردند، زیرا آن به محل همایش فاشیستان نو و ملتگرایان تندرو تبدیل یافته بود. کورت پیتر شاتر روز پنجشنبه گفت یک پیرزن خیش دور آدولف گیتلر گوری پدر و مادر او آلویس و کلارا را نگاهبین می‌کرد، ولی بعداً گفته است که از این کار دست می‌کشد، زیرا گور به محل زیارت طرفداران فاشیست‌ها تبدیل شده است. بعد این گروه‌های مخالف فاشیست‌ها مسئله را با کلیسای شهر در میان گذاشتند و سنگ بزرگ روی گور را از آنجا برداشتند، اما استخوان‌های والدین گیتلر هنوز در داخل گور مانده است. شنونده عزیز، اخبار از این هم بیشتر در برنامه رادیو آزادی در نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
اون روز فرا خواهد رسید که تاجیکستان هم مثل کشورهای دیگر در تاریخ 31 مارس ساعت زمین را رعایت کرده طول یک ساعت از استعمال نیروی برق خودداری کند.
قبل از 2 ساعت پیش هم بود نکرده بودند.
تخ جو حساس کو اشیس پیتر دیدن میتونه. تا اونجا ممکن است خای سوید بودن. هر وقتی که در شهر یک ساعت نه زور میشم نه کم میشم. بود. یک کل خای شوفر ممکن است.
اون ساعت چراغ نبودن برای تاجیکستان ما یگان آسیب نمی بیارد. مرحمت.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید. در ادامه برنامه دایر به این مسئله صحبت خواهیم کرد. حالا با اجازه شما نگاهی میاندازیم به وضع هوا در کشور که امروز نیز اساسا تغییر یابنده ابری می شود. در خوجند امروز حرارت از 18 تا به 20 درجه می رسد. در شهر قرغان‌تپه هوای خوب و گرم می خواهد بود از 25 تا 27 درجه هوا گرم می شود. در کولوب هم مثل دیگر منطقه های کشور باران نمی بارد. حرارت در این شهر از 23 تا 25 درجه خواهد رسید. در شهر خوروغ نیز بارش زیاد پیش بینی نشده است. حرارت اینجا از 11 تا به 13 درجه می رسد. در دوشنبه پایتخت امروز گاگاه ابرها روی خورشید رو می پوشند ولی باران نمی بارد. حرارت از 19 تا به 20 درجه می رسد. و این هم بود تصویری مختصری وضع هوا در تاجیکستان. حالا عنوان گزارش های برنامه. احزاب سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی به رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا از حکومت تاجیکستان گله کردند. در تاجیکستان طرح‌های عملیات محو کشتی کوکنار و گروه‌های سازمان یافته قاچاقبر را بررسی نمودند. در ولایت ختلان بیماری‌های روانی زیاد شده است و مقامات می‌گویند برای حل این مشکل از دستشان کاری زیاده نمی‌آید. ساعت زمین، آیا شما هم آماده اید به خاطر حفظ کره زمین یک ساعت از استفاده نیروی برق دست کشید؟ خوب شروع میکنیم از دوشنبه. نمایندگان احزاب سیاسی و سازمان‌های حفظ حقوق ضمن ملاقات با رهبری سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه به او شکایت کردند که حکومت تاجیکستان برخلاف عهدهای داده‌اش به این سازمان حق و حقوق احزاب و هم مردم را به طور مناسب رعایت نمی‌کند. نمایندگان احزاب گفتند حکومت اکثر وقت آنها را به اصطلاح غم می‌دهد و سازمان‌های حفظ حقوق گفتند بعضاً مقامات هیچ احترام به حقوق انسان قائل نیستند. عبدالقیوم قیوم‌زاد همکار ما در دوشنبه در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان در ملاقات با دبیر کلی سازمان امنیت و همکاری اروپا دلایل ضعف جامعه شهروندی در این کشور و مراعات نشدن موازنه بین المللی از سوی مقامات تاجیکستان را مطرح کردند. به گفته نمایندگان حزب‌های سیاسی، نهادهای جامعه شهروندی در تاجیکستان برای آن مقام و نقش ندارند که حکومت برای فعالیت آنها همواره محدودیت ایجاد کرده است. نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از تغییر موقع حکومت در قبال این حزب و در مجموع با روحانیت سرشناس اظهار عقیده کرده، از موارد فراوان فشار بالای اعضا و طرفداران این حزب و نیز نشر سند مخفی با نام پروتکل 3220 در سامانه زویزدارو که گفته می شود در جلسه شورای امنیت تاجیکستان قبول شده است یادآور می شود. اما امنیت عبدالنظر نماینده از حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان علت ضعیفی احزاب سیاسی تاجیکستان در حیات سیاسی کشور را به نبود انتخابات شفاف و آزاد مربوط دانسته است.
مردم اصلا به انتخابات باوری نداره و ضرورت شرکت هم نیست، به خاطر که هر چیز حکومت بخواهد آمو کلی میشدن، یعنی مردم هیچ رأی ندارند.
یکی دیگر از مسائلی که نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان در ملاقات با این مقام بلندپایه سازمان امنیت و همکاری اروپا مورد گفتگو قرار داده اند مشکلات رعایی حقوق بشر در این کشور بوده است. نگینه بحریه و مدیر بنیاد جمعیتی نوتابین از شرکت داران این ملاقات بر رادیوی آزادی گفت او مسئله شکنجه و اذیت افراد متهم با جرایم تروریسم و اکستریمیسم در بازداشتگاه های تاجیکستان را به میان نهاده است. او میگوید وقتی آدم ها با گمان شرکت در جنایت های تروریسم و اکستریمیسم بازداشت می شوند، قربانی شکنجه ماموران انتظامی می شوند. در این موردها سازمان امنیت و همکاری اروپا را ضرور است که موقع مشخص داشته باشد و با استفاده از امکانیت هایش در برطرف کردن این مشکلی ها مساعدت کند. اما عبدالله رهنما که به عنوان تحلیلگر در این ملاقات شرکت کرده است گفت و به دبیر کلی سازمان امنیت و همکاری اروپا دو مسئله را که مستقیم به فعالیت خود این سازمان ارتباط دارد در میان گذاشته است.
باید ارزش ها و روحیه و موقع گیری که این سازمان دارد با واقعیت نوی که بعد از شدن کشورهای زیاد مسلمان نشین به وجود آمد مطابق شد. دومین پیشنهاد من این بود که چون حدود غیر اروپایی این سازمان نهایت وسیع است، برای همین حفظ کردن نام سازمان امنیت و همکاری اروپا دیگر موافق مقصد نیست. بهتر می بود که یک نام اوروآسیایی یا یک نامی که ما رو هم فرا گیرد.
لامبرتو زانیرو دبیر کلی سازمان امنیت و همکاری اروپا که با خبرنگاران از نشست دایر کرده بود تاکید کرده است که مسائل حقوق بشر در خیلی از کشورهای عضو این سازمان به یک مشکل تبدیل شده است. او میگوید این مسائل را ما همیشه در مرکز توجه سازمان قرار داده ایم. نمایندگی های این کشورها در وین فعالیت میکنند و ما این مسائل را همراه با آنها و نیز با وزیران امور خارجی این کشورها همیشه مورد محاکمه و بررسی قرار میدهیم. سازمان امنیت و همکاری در اروپا با راه اندازی چندین برنامه و اصلاحات نظام قانونگذاری، آموزش نظامیان تاجیک، مدیریت در مرزها و برگزاری انتخابات ها به تاجیکستان کمک کرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز، شما در این باره چی نظر دارید؟ آشکار بنویسید در تارنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه ارگ و یا آزادی نقطه تیجه، حتما چاپ خواهد شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
اون گونه که در خبرها هم گفتیم، در شهر دوشنبه نمایندگان پنج کشور شیوه های مبارزه با قاچاقبرانی را بررسی کردند که ماهرانه از قلم روی افغانستان صدها کیلو هروئین و بنگ و دیگر انواع مواد مخدر را به تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی میارند و سپس از اینجا به روسیه و دیگر کشورهای اروپا میبرند و میفروشند. در این باره گزارش داریم از فرهاد میلاد، همکار ما در دوشنبه.
در دوشنبه نهادهای نظارت بر گردش مواد مخدر پنج کشور گروه خط سیر شمال، افغانستان، قرغیزستان، روسیه، آمریکا و تاجیکستان پشت درهای بسته به ملاقات نشستند. سعدالله رحمت اللهی، سخنگوی اگنتی نظارت مواد نشه آور نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، گفت در این جلسه کشورهای شامل گروه برای طرح‌ریزی عملیات‌های مشترک علیه گروه‌های فراملی در منطقه صحبت کردند.
میان اداره‌های ضد مخدراتی افغانستان، قرغیزستان، روسیه، آمریکا و تاجیکستان تبادل اخبار اپراتیوی اوید با مبارزه با معاملات غیرقانونی مواد مخدر خوب برآمده شده است و این امکان می‌دهد که نسبت گروه های متشکل جنایی که رابطه های استواری بین المللی دارند آشکار و از بین برده شوند.
خط سیر شمال یگانه گروه عمل کننده محسوب می شود که در آن کشورهای اساسی مبارز با قاچاق مواد مخدر افغانستان در آسیای مرکزی جمع آمدند. همچنین در این گروه دو کشور بزرگ خارج اما نفوذجو در منطقه، روسیه و آمریکا شرکت میکنند که برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در آسیای مرکزی برنامه های ویژه خود را پیشنهاد کردند. ایالات متحده سال روان آمادگی خود را برای ایجاد و سرمایه گذاری پلیس مواد مخدر در کشورهای آسیای مرکزی اظهار داشته بود که از سوی روسیه و سپس کشورهای آسیای مرکزی جانبداری نیافت. در نوبت خود ویکتور ایوانوف، سرور خدمات فدرالی مبارزه بر مواد مخدر روسیه، طرح جدید رشد آسیای مرکزی با سرمایه ابتدایی 2 میلیارد روبل روسی معادل بیش از 70 میلیون دلار را پیشنهاد کرد و قسمت عمده آن به کاهش دادن خطر مواد مخدر با کشورهای منطقه نگرانیده شده است. کارشناسان با تاکید این نکته میگویند که برای هیچ یک از این برنامه‌ها زمینه واقعی و بی بحث وجود ندارد. آرکادی دوبنوف، کارشناس روس در مسائل آسیای مرکزی، میگوید
ایده ایوانوف درباره کارپراتیه یا شرکت خیلی زیباست، اما حیاتی نیست. کاملا زمینه برای یک ساختار نو همکاری میان روسیه و آسیای مرکزی وجود ندارد. این یک گونه اختراع ولسیپید نو است که راه نمی رود. اگر واقعا همکاری کردن خواهند، نیاز به ساختار نو نیست. برای همکاری واقعی اراده سیاسی و اعتماد میان همسایه ها ضرور است. تا اعتماد نیست، هیچ گونه ساختار کمک نمی کند.
روبرت بلیک، یاور وزیر کارهای خارجه آمریکا، هم اخیراً در دوشنبه اظهار داشت که آمریکا و روسیه در آسیای مرکزی نه مخالفت بلکه همکاری دارند.
ما را خوش می‌آید که با روسیه همکاری کنیم. این خیلی مهم است و ما این کار را با این کشور ابرقدرت چند سال است که انجام می‌دهیم. بین ما درباره آسیای مرکزی همکاری و حسن تفاهم وجود دارد. برنامه‌های نو میدان دیگری را برای همکاری های ما فراهم میکنند. ما آنها را باز دوام خواهیم داد.
سعدالله رحمت اللهی، سخنگوی اگنتی نظارت مواد نشه آور نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، هم بر این است که همکاری کشورهای گروه خط سیر شمال خود نمونه برجسته همه گونه همکاری هاست. طبق اطلاع رسمی، آشکار و از بین بردن چند گروه فراملی قاچاقبر در منطقه و جهان خدمت این گروه بوده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
بله همه از رویدات های تاجیکستان به خبر نمیمونید، هم دوستانی نو پیدا میکنید و هم بحث های جالب میبینید. برنامه را ادامه میدهیم. در ولایت ختلان اخیرا حمله بیماران روانی بر رهگذران بیشتر شده است و طبیبان میگویند این تمایل ظاهرا به فصل بهار ارتباط دارد که در این فصل بیماری های روانی اوج میگیرند. همکاری ما ناصر جان مامورزاده با افرادی صحبت کرد که شاهد حمله بیماران روانی شدند و از طبیبان ولایت هم پرسید که چی باید کرد تا این حادثه ها تکرار نشوند. گزارش هم با صدای فرد شروع میشود که گرفتار بیماری روانی است.
در این اواخر برخورد بیماران روحی با ساکنان در کوچه و خیابان های شهر قرآن‌تپه بیشتر شده است. این وضع مایه نگرانی ساکنان محلی شده و میگویند با آمدن فصل بهار چنین موردها را در راه بسیار مشاهده میکنند. یثریب کریمزاد ساکن شهر قرآن‌تپه میگوید برخی از روان بیماران خیابانی امنیتی آدمان را خلل‌دار میکنند. وی به عنوان مثال گفت دو روز پیش جنونی به همسرش که توی خیابان با او میرفت در افتاده است که در نهایت با مناقشه بین این مرد و آن دیوانه منجر شده است.
بعضی آنها با امنیت خودمون شهرداران مثلا کودکایی که در خیابان‌های شهر گشت و گذار میکنند ضرر رسانده میتونند. از جمله یک این گونه روان بیمار با نام فرهاد است که دختران را زیر مشت لگد قرار میدهد. بعد مقامات خودمون مرکزهای روانشناسی و بیمارخانه های روحی آنها را به بیمارخانه ها کشند.
این هم در حالی است که طبق آمار رسمی شماره بیماران روحی در منطقه به بیش از 13,000 نفر رسیده است که نسبت سالهای پیش به مراتب زیاد است. اکرم دولتوف سرپزشک مرکزی بیماری های روحی ولایت ختلان میگوید شماره مردان در میان روان بیماران بیشتر است. وی در شرح سبب افزایش روان بیماران گفت مسئولیت گران سرابانی و تامین خانواده به دوش مردان است و با توجه به مشکلات بیکاری، معاش ناکافی و تنگدستی مالی مردها بیشتر به بیماری های روانی وابسته به عصب مواجه می شوند. اما اکرم دولتوف با کمبود متخصصان روانپزشک و نبود شرایط خوبی تبابت روان بیماران اشاره میکند.
در منطقه کولا 4.5 میلیارد هست روانپزشک، در منطقه ما 14 میلیارد نیست بگیرده.
از جمعی 25 شهر و ناحیه های ولایت ختلان تقریبا در 10 شهر و ناحیه روان پزشکان فعالیت نمی کنند. با اشاره به مشکلات مذکور مسئولان مرکز بیماری های روحی ولایت ختلان می گویند که با تبابت اجباری جلب کردن روان بیماران از جمله آنهایی که در کوچه و خیابان ها گشت و گذار و زندگی می کنند در عین حال بیرون از امکان می باشد. نصیر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرآن‌تپه.
اداره معارف ولایت سغد میگوید که مکتب های تحصیلات یگانه در ولایت به بیشتر از 1,500 آموزگار محتاج شدند، ولی با این وجود مقامات معارف بر راندن مدیران مکتب های شروع کرده است که باید بازنشسته باشند ولی هنوز کار میکنند. موضوع را معصوم محمد رجب ادامه میدهد.
اداره معارف سغد میگوید ماه مارس حدود 40 نفر مدیر مکتب ها را که سابقه کاری بیش از 5 ساله رهبری در یک مکتب دارند به نفقه گسیل کرده، برخی را هم به وظیفه همسان به مکتب های دیگر گذرانیده است. تا آخر سال تحصیل بیش از 300 نفر دیگر مدیران سینی نفقه در نزدیک 1000 مکتبی ولایت را نیز همین سرنوشت منتظر است. سایبگ نورماتوف مدیر مکتب میانه رقمی 68 در ناحیه اشت از جمله آنهایی است که در سن 58 سالگی با پیشنهاد اداره معارف سغد اخیراً به نفقه رفت. وی میگوید
من فکر میکنم که سرانی کاری نادرش نکنه، نماز من نیت نفقه برامدم ولی فرانی دیالوگه به معلم همین مکتب نمیست.
آقای نورماتوف میگوید به مقررات نوی وزارت معارف که باید مدیران مکتب ها این وظیفه را یک نوبت تا 5 سال ادا نمایند موافق است، اما به نظر وی مقامات سغد این اقدام خوب را به خاطر از مکتب دور کردن معلمان به مقامات نامقبول موردی سوء استفاده قرار دادند. بر پایه معلومات رسمی در حال کنونی در مکتب های میانه ولایت سغد حدود 1,700 آموزگار نمی رسد و تقریبا نیمی آنها در سال گذشته 2011 از کمی معاش و نبود امتیازات ترک پیشه معلمی کردند. و در همین حال با دستور وزارت معارف مقامات سغد تصمیم گرفتند بیش از 350 مدیر مکتب ها را از کار سبوکدوش کنند. برخی از آنها در مکتب دیگر به این وظیفه تعیین شده، برخی هم برای دائمی به نفقه خواهند رفت. سیف الله رحمتوف معاون مدیر اداره معارف سوخت در مورد هدف اصلی این اقدام به رادیوی آزادی چنین گفت:
همین 10 سال 12 سال کار کند و یک جو و یگان خیلی دیگر امکاناتش نمیماند، بعضی اما این شخص شده ماندگی یگان پیشروی نمیشود، دیگرگونی نمیشود. اونجا و این خیلی ما شما هم میدونید که همین چیزه، همین یک راهبر اگر کهنه شود فوری امکاناتش تمام میشد، دیگر وای دیگرگون کرده نمیتواند. اگر وای گرفته یک آنجای دیگر با ماهی دیگر ممکن که ما منجو با از دیگر فعالیتش بهتر شد.
اما محمد نظیر احمدزاده معلم سابقه دار از مکتب رقمی 3 شهر خوجند میگوید حرف های منصبداران اداره معارف را به شرط قبول دارد که بجای معلمان سابقه داری از مکتب برکنار شده، کادرهای واقعا با معلومات و با تجربه را بجای آنها به کار جلب کنند. و می افزاید:
معلمان سابقه داری که آنها تجربه زیادی کاری دارند جای خالی کنیم با جوانان، من اندیشه می کنم که با مانند آن که هوسکاران زمین می گیرند و با آن زمین سر و کارداران نیستند. ما خرسندیم که حتی که از 50 سالی هم ما جای خالی کرده تیم، لیکن به شرطی که فرزند خلق اداره کرده با آنها سواد قضایی داده توانند.
معلم احمدزاده افسود که سینش به 70 رسیده باشد هم نمیتواند ترک کاری مکتب کند و میگوید تا حال برای نگهبانی آثارخانه مکتبش که قریب 30 سال پیش تأسیس داده بود و تا حال این کاری بیمزد را بر دوش خود دارد، جایگزین پیدا نکرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و واقعا خوب است اگر شما هم نظر خود را دایر به این مسئله بگویید. آزادی نقطه ارگوی آزادی نقطه تیجه وبسایت ما.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
هر سال روزی 21 مارس در سراسر جهان ساعت زمین برگزار می شود و در این روز در شهرهای بزرگ نیروی برق را برای یک ساعت خاموش می کنند. البته نه مجبوری، بلکه هر فرد و هر کارخانه باید داوطلبانه از استفاده نیروی برق برای یک ساعت پرهیز کند تا آلودگی ها به هوا کمتر خارج شود و به حدی هم باشد کره زمین از آلودگی ها پاک تر باشد. اما در تاجیکستان هم این کار را می کنند. همکارم نور محمدی خالصاده صحبتی داشت با خبرنگار ما در دوشنبه برات یوسفی و از او پرسید که آیا تاجیکان هم در تدبیر جهانی یعنی ساعت زمین شرکت خواهند کرد؟
در خیابان‌های دوشنبه ما با مردم هم یک صحبت داشتیم. اونا اصلا از این چنین معرکه ها آگاهی ندارد، ولی ما نظر اونا را خواستیم بگیریم که آیا اونها اگر چنین معرکه اعلان شود شرکت خواهند کرد یا نه، و نظرشون به این چنین معرکه ساعت برای زمین یعنی خاموش کردن برق چی هست؟
یک ساعت نه زیاد میشم نه کم میشم، یک کار خیلی شورتر ممکن است.
Я считаю, что в такой акции должен принимать или может принять участие каждый, кто хочет или не хочет.
Один ساعت چراغ نبودن برای تاجیکستان ما یگان آسیبی نمیبیارد. مرحمت.
و در خود دوشنبه هم اونا گفتن که چون روزهای میشود که چند ساعت خاموش میکنن برقه و ما زید نیستیم که یک ساعت اگر به خاطر زیست محیطی و حفظ سیاره چنین معرکه اعلان شود اونها شرکت میکنند.
ببینید در کشور مثل تاجیکستان که در یک شبانه روز نه تنها یک ساعت بلکه چند ساعت برق را خاموش میکنند، رعایت چنین تدبیر یعنی ساعت زمین یگان اهمیت دارد؟
مقامات وزارت انرژتیک شرکت برق تاجیک و نهایت حکومت تاجیکستان به قبل همین چنین یک معرکه را هر سال راه اندازی میکنند، یعنی ساعت ها مردم تاجیکستان به برق میشینند و عادت هم کردند. ولی به هر صورت اگر در شهرهای بزرگ که مثل دوشنبه که این سال برق خاموش نشده بود، اگر یک ساعت مثلا برق کاملا خاموش کنند صرفا میشود برق. ولی فکر میکنم که به این هم چنین صرفه‌کاری ها در تاجیکستان غیر رسمی و رسمی جاری شده است.
برات یوسفی بود همکارم در دوشنبه که دایر به ساعت زمین صحبت میکرد با همکارم نور محمدی خالزاده. و رسیدیم به پایانی بخش اولی مجله بامدادی. سپاسگزاریم که همراه ما هستید. لحظه بعد برنامه صدای هموطن است و سپس جهانی ورزش با رادیو آزادی بمانید.